ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. سه تن از بنیانگذاران جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگ خواستار پایان تجمعات شدند. FBI به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد مراقب حملات هکرهای کامپیوتری باشند. حسن روحانی میگوید توطئه‌گران در منطقه و جهان قیمت نفت را برای آسیب زدن به اقتصاد ایران کاهش دادند. درود شنوندگان ارجمند، به دنبال زخمی شدن ده‌ها تن از معترضان در درگیری با پلیس در هنگ کنگ، سه تن از بنیانگذاران جنبش دموکراسی خواهی این منطقه خودمختار اعلام کردند که تسلیم پلیس می‌شوند. این سه نفر با انتقاد شدید از دولت مرکزی چین و دولت محلی هنگ کنگ در کنفرانسی خبری گفتند که نمی‌خواهند این اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آمیز خارج شود و از معترضان می‌خواهند به تجمعات پایان دهند. همزمان یکی از رهبران اصلی دانشجویان معترض خواستار تجمع دوباره آنها در مرکز تجاری شهر شده است. در پی حملات هکرها با یک بدافزار به کامپیوترهای شرکت فیلمسازی سونی پیکچر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به شرکت‌های ایالات متحده هشدار داد تا مراقب باشند. FBI هشدار داده است که این نوع بدافزار با جایگزینی اطلاعات در حافظه کامپیوترها شبکه‌های اینترنتی را از کار می‌اندازد. FBI همچنین گفته که در حال تحقیق در مورد هک کردن کامپیوترهای شرکت سونی پیکچر است. این حملات در حالی رخ داده که قرار است فیلمی کمدی با نام مصاحبه ساخته این شرکت درباره کیم یونگ اون رهبر کره شمالی در سینماها به نمایش درآید. کره شمالی چند ماه پیش با شکایت به سازمان ملل و آمریکا این فیلم را اقدامی جنگ طلبانه و تروریستی توصیف کرده بود. نماینده کره شمالی در سازمان ملل بدون تکذیب صریح دست داشتن پیونگیانگ در این حملات گفته است باید صبر کرد و دید. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید دست‌های توطئه‌گر در منطقه و جهان قیمت نفت را کاهش دادند تا به اقتصاد ایران آسیب بزنند. وی که امروز در گرگان صحبت میکرد افزود که با این حال دولت در هفته آینده لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. او مبلغ بودجه سال آینده را کمی بیش از 219 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حسن روحانی همچنین گفت به وعده های انتخاباتیش برای پایبندی به قانون، ایستادگی در برابر فساد، نجات اقتصاد کشور، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان پایبند خواهد بود و افزود که دوران افراط و زمان امنیتی بودن به سر آمده است. اعضای اوپک در نشست هفته گذشته خود سقف تولید نفت را در سطح فعلی حفظ کردند. ایران و ونزوئلا خواستار کاهش سقف تولید بودند، اما عربستان سعودی با آن مخالفت کرد. در آستانه آغاز فصل سرما، یک نهاد سازمان ملل مجبور شده کمک‌های غذایی به بخشی از آوارگان سوری را به حال تعلیق درآورد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی خاروبار روز دوشنبه 10 آذر ماه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک غذایی به 1,700,000 پناهنده سوری را در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، این نهاد سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت بدون کمک‌های برنامه جهانی خاروبار بسیاری از خانواده‌ها گرسنه می‌مانند. برنامه جهانی خاروبار برای ادامه حمایت از پناهجویان سوری در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز دارد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر ساکن نیویورک، در مورد اینکه این وضعیت چگونه رخ داده و آیا قابل حل هست به رادیو فردا میگوید
کشورهایی که باید سهمیه خودشونو بدن، چون این سازمان‌ها بر اساس پولی که دولت‌ها میدن اداره میشن. نه تنها سازمان خاربار جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان، کمیساریای حقوق بشر، اینها با بحران کمبود بودجه طرف هستند. متاسفانه کشورهای منطقه که الان میزبان این پناهندگان سوری هستند، از عراق بگیرین ترکیه، اردن، لبنان و مصر، اینها بحران‌های داخلی دارن و کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای ثروتمند غرب، کانادا، اینها وظیفه دارن. این بحران بحرانی هستش که الان بیشتر بی‌ثباتی رو به منطقه میاره. کشورهای غنی و ثروتمند غرب حاضر نیستن که بار این مسئله رو به دوش بکشن و تعهدات خودشون رو پرداخت بکنن به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد.
تعلیق کمک‌های غذایی به پناهجویان همزمان با شروع چهارمین زمستان سرد و زندگی در شرایط دشواری است که این خانواده‌ها با شروع جنگ داخلی سوریه در مارس سال 2011 با آن روبرو شده‌اند. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بیانیه‌ای گفت: قطع کمک‌ها در وضعیتی بدتر از این نمی‌توانست پیش بیاید. پیامد توقف کمک‌های سازمان ملل ممکن است به ویژه در لبنان بدتر از سایر کشورها باشد. بیش از 1,100,000 آواره سوری که برابر با 1/4 جمعیت ثابت لبنان است، در 1,700 شهر و روستا در نواحی مختلف این کشور پراکنده هستند. اما برنامه ریزی مسائل بنیادین همچون تأمین کمک های غذایی به آوارگان در سازمان ملل چه سازوکاری دارد؟ سلسله مراتب آن چگونه است و چگونه می شود جلوه بروز چنین وقایعی را در آینده گرفت؟ الهه هیکس:
بودجه سازمان ملل سهمیه کشورهای عضو است و این سهمیه بر اساس جمعیت و میزان ثروت اون کشورها تعیین شده. این بحران بحرانیه که از سال 2011 دقیقاً 3 سال پیش شروع شده و هیچ کس فکر نمی‌کرد که مسئله پناهندگان سوری 3,200,000 نفر خارج از کشور سوریه و 7 میلیون در داخل آواره باشن. همه امیدوار بودن که به جنگ خاتمه داده بشه. این مسائل مسائلی نیست که از پیش شما بشینین و برنامه بودجه خاصی، یک بودجه های اضطراری هستش. تمام این نهادهای سازمان ملل مستقل هستن از سازمان ملل متحد و این بودجه ها رو تهیه میکنن و کارکنانشون، کارمندانشون در سطح تمام این مناطق و کشورها کار میکنن، حضور دارن و این بودجه رو ارائه میدن. و اون وظیفه این دولت هایی که عضو سازمان ملل هست که جوابگو و پاسخگوی نیازهای این نهادها باشه.
برنامه جهانی خاروبار وابسته به سازمان ملل متحد افزوده است که در ماه ژانویه نیز ممکن است مجبور شود تدابیر مشابهی را در مورد آوارگان سوری در خود این کشور اجرا کند. دست کم 7,600,000 سوری در داخل سوریه بی خانمان شدند. از سوی دیگر ناظران و خبرگزاری ها می گویند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تا 30 حمله هوایی در رقه، شهر و استان شمالی سوریه، یکی از مراکز اصلی حضور نیروهای حکومت اسلامی و پایتخت خودخوانده این گروه علیه شبه نظامیان اسلامگرا انجام دادند. در همین حال ناظران حقوق بشر سوریه میگویند نیروهای داعش در شهر شمالی کوبانی، جایی که صحنه نبردها میان آنها و مدافعان کرد شهر است، طی 2 روز گذشته 10 کشته دادند.
تعلیق کمک‌های غذایی سازمان ملل به 1,700,000 آواره سوری به دلیل کمبود منابع مالی. شاهین بشیری گزارش میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید امکان عفو سهیل عربی در حال حاضر مطرح نیست. این در حالی است که به گفته او و همچنین وکیل مدافع وی وحید مشکانی فراهانی، سهیل عربی برای پروندهش دادرسی مورد اعاده دادرسی قرار گرفته است. سهیل عربی 30 ساله متأهل و دارای یک فرزند 5 ساله به اتهام سب النبی نزدیک 1 سال است که زندانی است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که امکان عفو سهیل عربی در حال حاضر مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد احتمال عفو سهیل عربی گفت فعلا عفو مطرح نیست و به گفته او به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سهیل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که به گفته او پرونده‌اش دوباره بررسی شود. وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع سهیل عربی به تازگی درباره اعاده دادرسی پرونده موکلش به رادیو فردا گفت
اولین جهت همین بحث افساد فی الارض بود که دیوان عالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل. اثر این افساد فی الارض این بود که موکل ما رو از تحت شمول قرار گرفتن عفو محروم می‌کرد. نکته دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعاده دادرسی بحث اعمال ماده 263 بود. استحضار داشته باشن دوستان که ماده 262 زمانی که از بحث صابون نبی صحبت میکنه مجازات دام رو براش پیش میکنه، در ماده 263 یک سری استثناءات برای ماده قبل خودش پیش بینی کرده که ما حسب اظهارات موکلون ادعا داریم که موکل ما مشمول ماده 263 است. به همین علت تصمیم گرفتیم که منباب این دو دلیل اعاده دادرسی بکنیم. البته از طرف دیگه پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضاییه استیزان رو تایید بفرمایند قطعا حکم برای اجرا خواهد داد. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از استیزان سریع خودداری کنند، این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به اعاده دادرسیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری.
سهیل عربی روز 8 شهریور ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود. بر پایه گزارش‌ها پیشتر حکم اعدام سهیل عربی در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده بود. نسترن نعیمی همسر آقای عربی پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام او در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرده بود که این حکم در جریان اعاده دادرسی نقض شود.
ما الان امیدمون به اعاده دادرسیه چون وکیلشون رفتن اعاده دادرسی دادن.
بر پایه گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، سهیل عربی 8 صفحه فیسبوک به نام‌های مختلف داشته که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات متهم به چند اتهام از جمله توهین به ائمه اطهار و پیامبر شده است. سهیل عربی و همچنین وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع او اتهام سبلنبی را رد کردند. بر پایه این گزارش سهیل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که در شرایط نامناسبی این مطالب را نوشته و پشیمان است، اما بدون توجه به ابراز ندامت او 3 تن از قضات به اعدام و 2 تن نیز حکم حبس ابد دادند. وحید مشکانی فراهانی وکیل مدافع سهیل عربی درباره حکم افساد فی الارض نسبت به موکلش به رادیو فردا چون این گفته است.
دیوان عالی کشور استناد کرده به این مطلب که از اونجایی که حوزه عملکرد موکل ما، یعنی حوزه‌ای که موکل ما منتصب کردن گسترده بوده و مشمول صابون‌نبی، توهین مقامات حکومتی، نشر اعتادی و امثال و ذالک است بسیار گسترده است، از این جهتشون مشمول افساد فی الارض، ولی اساسا این اتهام تا واردی به موکل ما نیست.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سهیل عربی به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک با 2 پرونده دیگر نیز مواجه است که تاکنون حکم آنها قطعی شده است. بر پایه این گزارش او به اتهام توهین به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در مجلس در دادگاه ویژه کارکنان دولت به 500,000 تومان جریمه نقدی و 30 ضربه شلاق محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. همچنین او به اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده که این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
سهیل عربی کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت نزدیک یک سال در زندان و دختر 5 سالش همچنان چشم به راه پدر. فشرده خبرها 14:30 ایران.